بسم الله الرحمن الرحیم. کفایه یک، استاد حسینی نسب، 24/11/94، جلد یک، صفحه 112.
مثلا مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. چه مثلث در خارج تصور بشه، چه در ذهن تصور بشه، مجموع زوایای 180 درجه است. این میشه قضیه حقیقیه.
اینکه
تو منظومه
داره، اینا شرط
وجود میگیرن در خود قضیه تا بعد بودا برسه. این پس خود قضیه حقیقی است. خود قضیه حقیقی قضیه است که محمول به اصطلاح لازمه موضوع است، چه در عالم ذهن چه در عالم خارج، لازمه نفس الامر میشه. بعد قهر این اصل تعریف. حالا هر قضیه حقیقی در حقیقت به یک قضیه شرطیه برمیگرده. چرا؟ چون معناش اینه که اگر موضوع من وجود داشته باشد حکم من هم خواهد بود، اگر مثلثی باشد مجموع زوایای 180 درجه خواهد بود. اما اینکه حالا این موضوع هم وجود دارد، این مثلثی هست یا مثلثی نیست، اینو قضیه حقیقی ثابت نمی کنه. قضیه حقیقی میگه اگر اون موضوع باشد اون لازمش که محموله خواهد بود. مثلا وقتی که اینا میگن جعل احکام به نحو قضیه حقیقی است، حالا همه نمیگن حقیقی است، اینا که میگن حقیقی است میگن یعنی اگر اون موضوع بیاید حکم هم میآید. اما اینکه حالا این موضوع وجود دارد یا وجود ندارد شرطش ساکته. چی شد؟ اگر کسی مستتی شد حج بر او واجب میشود، اما اینکه حالا کی مستتی است کی مستتی نیست این قضیه ساکته. لذا هر قضیه حقیقی به قضیه شرطی بنده. این یه مطلب. مطلب بعد اینه که وقتی که ما اصالت را به وجود دادیم، پس هر آن چیزی که در عالم خارج منشأ اثر است در وعا اثر دارد کلن، باید اول وجود داشته باشد تا اثر داشته باشد، چون اصالت با وجوده. بنابراین هرگاه اون محمول بخواد در خارج محقق بشود باید اون موضوع در خارج وجود داشته باشد تا محقق بشود، ولی اگر وجود نباشد به تبع مثلا مثلثی هم نخواهد بود دیگه. مثلث یه ماهیت، یه حد، یه وجوده. لذا توی همه قضایای حقیقیه وجود موضوع مفروض است، یعنی بر فرض اینکه موضوع وجود داشته باشد اون اثر مترتب میشود. متوجه چطور شد؟ نباید از یه مطلبی که قضیه حقیقیه چیست که عرض کردم، یعنی محمول لازمه موضوع است، حالا چه در ظرف ذهن چه در ظرف خارج لازمه اون نفس الامر میشه. مطلب دیگه اینه که قضیه حقیقیه وجود موضوع رو نه اثبات میکنه نه نفی میکنه، بلکه به یه قضیه شرطیه برمیگرده که اگر موضوع من محقق شد، اگر مثلثی بود مجموع زوایای 180 داره، حالا مثلث در خارج هست یا نیست ساکته. این هم دوتا. مطلب سوم که موضوع مفروضت الوجود می شود چون اصالت با وجود ریشش اینه، ولی اگر وجود، چرا که اگر وجود نبود طبعا مثلثی هم نخواهد بود تا بعد بخوام از مجموع زوایای او سخن بگیم. حالا که اینا رو گفتیم تطبیقش با مقام مرحوم شیخ، حالا شیخ صراحتا نداره ولی آخون داره، آخون ناینی، مدرسه ناینی میگن جعل احکام قضایای حقیقی است. یعنی شارع نمیاد بگی آقا این موضوع من در خارج با همون ویژگی که گفتم، نمیاد گوش میدی؟ نمیاد بگن که در خارج موضوع من وجود دارد یا ندارد. هیچ حکم حقیقی موضوع خودش رو اثبات نمی کنی، هیچ حکم شرعی نفیم نمی کنی. بگه اگر فرد دارای چنین شرایطی بود یا چنین شرایطی محقق شد حکمش این است. حالا این فرد وجود دارد یا وجود ندارد خود اون حکم نسبت به او ساکت است، مثل تمام قضایای حقیقیه. و در هنگامی که اون جعل می شود وجود موضوع فرضی است، یعنی برفرض که موجودی باشد که عاقل باشد، بالغ باشد، قادر باشد، مستطیع هم باشد، حج بر او واجب میشه. چون اگه اصلا وجودی نباشد نوبت به مستطیع بودن و نبودن نخواهد رسید. خب عرض میکنم، حالا میگم اینو تا چه فهمیدی؟ این سوال قبل، اما این سوالی که الان پرسیدی اینم بگم. اصل مطلب اینه که جعل احکام تو که مرحوم امام خمینی هم دارن به نحو قضایای حقیقیه نیست، به نحو قضایای خارجیه است. و اینی که آخوندینا گفتن حقیقیه است یک خلطی شده، و هم تو مدرسه ناینی اینا فکر کردن قضایای خارجیه، یعنی اون افرادش الان در خارجن، فکر کردن اینجوریه. مثلا جندی العسكر مدربان فی المعسكر، که مثلا سربازان پادگان آموزش دیدن، گفتن قضای خارجی یعنی نازف موجود فی الخارج در همون زمان. بعد چون دیدن احکام شرعی، خب حلال محمدن حلال الى یوم القیامه، حرام محمد حرام الى یوم القیامه، اینجوری نیست که فقط مال افراد همون زمان باشن، که لذا گفتن احکام به نحو قضایای حقیقی جعل شدن. و این رو ناینی تصریح کرد، اصلا استدلال تو کلام ناینی عیناً هست. حالا آخوندم به نظر میاد همین تو ذهنش بوده، ولی واقعیت اینه که قضیه خارجیه معناش اونی نیست که همون زمان در خارج وجود داشته باشد. قضیه خارجی ناظر به افراد محقق است، حالا الان، آینده یا گذشته. قضیه حقیقی اعم است از محققت الوجود و مفروضت الوجود، که در جای پیش میاد که محمول لازمه موضوع باشد، که تو ظرف ذهنم اگر شما وجود مثلث رو در نظر بگیری لازمش بونه. و لذا مرحوم شیخ گفته این تعبیر رو، و در این نیاورده، فقط تعبیر رو گفته، امام اینا استدلال آوردن که اصلا جعل احکام قضیه خارجیه است، چون شارع با افراد مفروضت الوجود چه کار داره؟ شارع با افراد محققت الوجود کار داره، چون مسائل و مفاسد مال افراد محقق است. حالا این افراد محقق الان محقق باشن یا در آینده یا در گذشته، گرفتی چی شد؟ زن در اینجا تعبیر شیخ انصاری دقیق تر از تعبیر آخونده، که میگه جعل احکام نهر قضیه خارجی است، آخون گفته حقیقیه، ولی نه در عبارت شیخ استدلالش هست که گفته خارجیه، نه در عبارت آخون که گفته حقیقیه. ولی ناینی استدلال حقیقیه بودن رو داره، که خودش هم قائله،
برای
اصحابه داره. مرحوم امام هم استدلال خارجیه بودن را داره، و ظاهرن همون استدلال خارجیه بودن صحیح هست. حالا کلام اصفهانی نقد دیگری میطلبه با قصه ناینی فرق داره.
با این تعریف حقیقی اگر کسی اصلا تو قانون میاد حقیقیه
جد کنه، قضایایی که محمول اتان قوانین علوم تکوینی حقیقیت با همین تعریف، چون وقتی شما از ریاضیات سخن میگی، از فلسفه سخن میگی، اینا محمول هاشون لازمه اون موضوع است. مثلا وقتی میگی مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، لازمه مثلث بودن 180 درجه بودنه، چه ذهنیه چه خارجی.
فتوای قانونی هم که امام میگن
نه خیلی
نه
نه نه این نیستش،
یعنی قانون
وضع
میشه برای اینکه الان هیچ فردی عمل
باشه. این حالا ببینید، مثلا اون قاطی پاتی نشه، اون مقابل انحلال، بذار این اول حل بشه.
این معنی ملازم نیستن حقیقیه با
خطاب قانونی
و خارجی
با انحلال. فعلا حداقلش برای خیال شما حل بشه، امام جعل احکام را خارجیه میدانه، و اونجایی که کلام ناینی رو نقل میکنه که گفته حقیقیه است، یک حمله هیدری میکنه که اینا چرا این حرفایی که نمیفهمن میزنن، چه تعبیری اینا میگن، خیلی تند. آیه مطهری هم تو شرح مبسوطش تحت تاثیر امام، اونم چیزه، اونم یه حمله کرده تحت تاثیر امام، همین داره این بحث هم داره که ناین اینجا خواهد اینه، و در این امام قالب خداد قانونی هم هست. مطالعه چطور اینا با هم جمع میشه اون بمانن که یه جا دیگه صحبت شد میگم، وقت اول انحلال خطاد قانونی اون جدا، الان این روشن بشه. بنابراین در علومی مثل علوم ریاضی، در خود فلسفه، در منطق، مثلا اینایی که علوم تکوینی هستن، اینا همینجوری، اینا قضایشون قضایای حقیقی است به همین معنایی که گفتم. یعنی وقتی شما میگیم مثلا چهار زوج است، لزومی نداره اون چهار تا در خارج وجود داشته باشن، مثلث مجزا سرین لازمی در خارج باشن، لازمه خود مثلث بودن است، لازمه نفس الامر میشه. و اینم که باز امام نمیخواستن این تعبیر رو بگم، حالا یه گفته شد میگم اشکال نداره. امام میگه اینا توی کتب دیدم که به اصطلاح تو کتب فلسفی اینا میگن علوم باید قضایای حقیقیه باشن، تصور کردم که علوم اعتباری هم باید قضایای حقیقیه باشن، ولی که اینجا لزومی نداره.
مثلا آخوند اینو گفته شد مثلا خارجی رو
آخوند
اینطوری
معنی
کرده که ناظر به افراد خارجی بلفه،
من همین عرض کردم،
اگر اینطوری معنی کنه دوتاشون یه چیز
در عرض کردم، من اولم همینه گفتم و منشأ اصلیم همین بوده و ریشه مشکلم خود آخوند نیست، نه ناینه خود آخوند، حاج مولادی سبزواریه، مشکل از تو خود فلسفه بلند شده. حاج ملا هادی خارجی رو اینجوری معنا کرده. بعد این منتقل شده تو اون زمان به آخون، بعد از آخون به ناینی و اینا هم تو گفتم. بحث هاشون یه جور دیگه است. هاش محمد حسین خارجی رو مثل اینا معنا نمی‌کنه. تو من نقدم می‌کنه این معنا. متأ یه بحث جداگانه ای داره که میگه علایات. پس روشن شد چی شد شیخونا؟ معنای حقیقیه روشن شد. پس حقیقیه چیست؟ اینکه قضیه حقیقی موضوعش رو اثبات نمی کند و نفی نمی کند چیست؟ اینکه موضوع مفروضت الوجود می شود اصلا بر چه اساسی است؟ اینکه مرحوم آخوند و بعد ماینی و مدرسه ناینی آجا جانم توی این نوارا خیلی از این حرف دفاع می کنه. هنوز خیلی دفاع می کنه اینه درست گفتن بخواد نگفتن. حالا به جاشی و حادث شما نوار شدن میگم بهتون. اینا میگن جعل احکام نحو قضایای حقیقیه است. علتش چیست که این حرف میزنن؟ و بعد اون طرف مقابل مثل شیخ که تعبیرشو داره، امام استدلالشو داره که میگه قضای خارجی است، چرا این حرف رو میزنن؟ و البته یه بخشی از مناقشه هم اونطور که آقا فرمود به نظر میاد لفظی باشه. اونا از اول خارجیه رو یه جور دیگه معنا کردن.
حقیقیه
یعنی امام اینا خارجیه حقیقیه ناینی و آخوند. آره برعکس بودم خارجیه امام نست. بله درسته. برای اگه خواست اون قسمت فلسفهش دنبال کنی شرح مبسوط منظومه شهید مطهری این بحثا رو داره. و اگه خواست بحثا اصولیش رو آدرساشو بهتون بدم، اینجا تو این دفتره نیست ولی الان میتونم دفتر بعدیشه انشالله رسیدیم یه وقت میگم بهتون.
فقط هم یه استدلال رو دارم
امام؟ نه امام بیاد ببین شیخ گفته خارجیه، آخوند گفته حقیقیه، خودشون تو عباراتشون استدلال ندارن. مرحوم ناینی گفته حق با آخونده و جعل همون حقیقیه است، بعد این استدلال آورده که اگه خارجیه بود مال همون زمان میشد، در حالی که احکام مال اون زمان نیست و استدلال کرده. بعد امام اونجا اومده حرف ناینی رو، مرحوم ناینی رو نقد کرده، خیلی هم نقد تند کرده اونجا و گفته حق با شیخه. قضیه این شکلیه متوجه؟
قاعده
اشتراک نمیگه موجودات مفروض، که میگه تمام کسانی که در خارج محقق میشوند.
کاملا یعنی اون زمان بعضی خیلی اینجوری هم میگن این خطابات اون زمانی ما با قاعده اشتراک اون احکامش رو تصرفی میکنه.
خطاب اون زمانیه، منتها خطاب یا انحلال پیدا میکنه برای کل واحد من افراد المکلفی، یا خدمت شما ارشد به نحو خطابات قانونیه به کل افراد مکلفین تطبیق پیدا میکنه. خطاب اون زمانیه، به نیازی هم به قاعده اشتراک نداریم. ولی حالا اگه قاعده اشتراک هم بخوایم بیاریم دو طرف میارن، این مشکل با قاعده اشتراک ندارن. یعنی اونی که مثل امام میاد میگه جعل احکام علی قضیه خارجی است، میگه این حکم وضع شده برای این موضوع که یتحقق فی الخارج فی کل واحد من الازمنت الثلاثه، درست شد؟ اونم که میگه حقیقی است، میگه این حکم وضع شده برای این موضوع، حالا چه اون افرادی که الان هستن چه اون افرادی که آینده ایجاد میشن. بنابراین هیچ کدوم با قاعده اشتراک مخالفتی ندارن. پس خطاب آن زمانی باشد معناش نیست که حکمم باید محدوده به بفهمید آن زمان باشد. حالا چه بگید قضیه خارجیه چه بگید قضیه حقیقی، منتها باش میگه خارجی رو درست معنا کنید. تصور نکنید خارجیه فقط مال همون افرادی که همون زمان در خارجن، که بعد اگه خارجی معناش این بود جعل احکام نمیتوانست خارجیه باشه.
اینکه فرمودین از حقیقیه اینا مثلا خارجیه اوناست، حقیقیه که نفسش اینا میگن مفروض و تحقق دارن.
خب اون بعدشه دیگه، اون چون لازمه قضیه حقیقیه بودنه. ولی اولش تصوری که از تعریف خارجی و حقیقیه میکنن میگن ناینی آخون اینا میگن اصلش حاج ملادی، میگن خارجیه اونیه که الان در خارج موجوده، حقیقیه اهم از اونیه که الان موجوده و بعداً موجود میشه. خب مشهور و امامینا وقتی که خارجی حقیقه رو معنا میکنن میگن خارجی اونه که موضوعش در خارج محقق باشد، چه الان چه آینده چه گذشته. تو این تعریف خارجی اینا میشه مثل حقیقیه اونا.
پس مفروضه تو تحقق نمیگن.
نه اون مرتبه تو بعدشه. اینا بعضی که گفتن جعل احکام قضیه حقیقیه است، اون خصوصیاتی که در مورد قضایای حقیقی دیگران هم گفتن اینا هم پشت سرش تکرار میکنن. یکی از اون خصوصیات شما دیر اومدی اولش گفتم اینو، اینه که میگن در قضایای حقیقی باید موضوع مفروضه و تحقق باشد، مفروضه وجود باشد. اینو برای چی میگن؟ چون وقتی اصالت با وجود شد هر اثری که در خارج میخواد اصیل باشه، ملای خارج رو پر کنه، حقیقت داشته باشه، باید در درجه اول وجود داشته باشه. مثلا دیگه مثلث 180 درجه، مجموع مثلث 180 درجه است، اولا باید مثلثی باشه تا باید مجموع زوایای 180 درجه باشه. به همین خاطر گفتم در قضایای حقیقی وجود مفروض است، یا بگو حیثیت تقییدیه است. اینو در حقیقی گفتم، اونا هم بعد از اینکه با اون استدلال رسن به اینکه جعل احکام به نحو قضایای حقیقی است، اینو پشت سرش تکرار کردن. داشته چطور شد؟ حرفی که دیگه هم در قضای حقیقی میگفتن، بعد که گفتن جعل احکام حقیقی است، اینا رو هم تکرار کردن و تطبیق دادن. ولی من تعریف رو گفتم، نگیز نگفتم لوازمی که برای ما بار کردن هماش یکیست. خواستید ببینید اینه اون بحث امام و چیزم به این صورته، یه جا جلوتر حتی اینجا نداریم تو بحث
استثاب بحث میکنم.
اونی که تو استثاب بحث میکنه اونقدی نیست که بشه باش اینا رو حل کرد، ولی بیشتر از این توی بحث همین جلد اول بحثایی که میرسیم تو عام و خاص و مطلق اومد دیگه ما نمیخونیم، اونجا بیشتره بحث. و معمولا چون اونجا اول میگن وقتی دارن بحث میکنن، همونجا اینو مطرح میکنن که حرف شیخ ادق یا حرف آخوند. ناینا از شیخ دفاع، از آخوند دفاع کردن و امامینا از شیخ. یالا آدرس هایی خواستم چون دنبال کرد. بریم بحث جدیدی صلوات فصلی.
اللهم صل علی محمد و علی محمد و علی محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحث مره و تکرار را گفتیم، بحث مره و تکرار را گفتیم و دوست رو خودم خونده بودیم که به اصطلاح صیغه ام به خودی خود دلالت بر مره می کنند، دلالت بر تکرار رو. هم ماده ای دارد، هیئتی دارد، تویش که بودن مره خواهی دارد تکرار. درست که من شروع نکردم شیخ رو بزن بگن کارش کنم، من نگفتم که این داره گفت دلالت بر مره می کند و نه دلالت بر تکرار، بلکه صیغه ام فقط اون نسبت طلبیه به تعبیر ما یا اون طلب به تعبیر آخوند که هیئت و معنای اسم با معنای یکی میدید دیگه، طلب ما که یکی دیگیم نسبت طلبیه میکنن چی را؟ اون طبیعت رو. تو این نه مره نه افت دست تکرار، این حکم عقل است که میگوید وقتی شارع از شما طبیعت را خواست، یعنی خواسته است که شما طبیعت را از مرحله فرض و تصور به مرحله بگید فعلیت و تحقق برسانید، که اصطلاحا میگن صرف الوجود، به خود همین میگن صرف الوجود، یعنی که اون وجودش را وجود رو به نحو صرف محقق کنید، از فرض و مرحله فعلیت بشه. و چون شما یک فرد از طبیعت را هم بیاورید، این تحقق پیدا میکنه، اون صرف الوجود محقق میشه، یا به زبان ساده‌تر اون طبیعت از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت رو بگید تحقق میرسن، امتصان حاصل میشه. پس اینکه با یه بار امتصان شد با تو عقله ربط به دلات الفاظ داره. اینو تو اصول فقه داشتید ما همون جلسه خوندیم.
اون متعاوله که میگه اگه فراش رو
فهمه صرف اون متعاوله، ببین خود صرف وجود هم مشترک لفظی است. یه صرف وجود داریم، بذاره حالا کامل شد، یه وجود صرف داریم، یه مطلق وجود داریم، یه وجود مطلق داریم. مطلق وجود مقسم است برای همه وجودات، مطلق وجود مقسم هر وجود، چه وجود به شرط شی باشد، چه وجود به شرط لا باشد، چه وجود لا باشد. بعد اینجا صرف الوجود مقسم است برای مطلق الوجود، چه وجود به شرط شی، چه وجود به شرط لا، چه وجود لا باشد. ولی وجود مطلق وجود به قید اطلاقه، وجود صرف وجود مقید به صرف بودنه. این قسمی از صرف الوجوده، قسمی از مطلق الوجوده. اونی که ما در عام داریم اینه که متعلق عام از مرحله فرض به مرحله چی برسه؟ تحقق برسه، که به زبان فلسفه ما میگیم میشه صرف الوجود، میشه مطلق الوجود. حالا این به شکلهای مختلف میتونه باشه، یه جا ممکنه اون وجودی که میخواد محقق بشه مشروط باشد به یک محدودیت هایی، میشه به شرطشه، ممکنه مشروط باشد به عدم محدودیت هایی، میشه وجود صرف یا وجود مطلق، و ممکنه مثل لا به شرط باشه، علتی لا به شرط قسمی ها،
اینا میشن اقسام دقت کنید. مثلا مطلق الوجود کل هستی است، وجود صرف الوجود در کل هستی است، اینا هم هستن. وجود صرف یک مرتبه از هستی است، اون مرتبه اعلای هستی است که لا یشوبه و بحت و بلا و عدم و بخداش آنوسی هیچ کدوم اینا راه پیدا نکنه. اون یک قسم است. طبیعتا وجود صرف هیچ وقت متعلق وجوب بگید نیست، چون اون چی که من و شما میتونیم در خارج انجام بدیم هیچ وقت وجود نامحدود نیست. مثلا ما هر کاری بکنیم در یه بین زمانی داره، یه بین مکانی داره. اونی که متعلق ذکر میشه صرف الوجود گفته میشه، یعنی اون وجود رو از مرحله فرض و مرحله فعلیت رو
سن مثلا تعین
در یک بشرت، تعین در بشرت شیء و بشرت لا و لا بشرت خودش ما به ازای خارجی ندارد. یعنی این طور نیست که اون بشرت شیء خود یه چیزی تو خارج بشه، بشرت لا یه چیز باشه، لا بشرت هم یه چیز باشه. به شرطشه آنگه وقت تو کفایی هم رسیدیم به این ستا به مناسبت اینو باید توضیح بدم، ولی بیشتر جای بحثش تو مطلق مقید این بحث که اونجا که بحث میشه که مطلق لا به شرط قسمی است یا مقسمی است یا ماهیت محول است که سه مسلکه، اونجا باید بیشتری توضیح باید اشاره کنم. به شرطشه یا به شرط لا لا به شرط من تو چه قسمی چه مقسمی اینا ما به ازای خارجی لازم نیست داشته باشه اصلا. یعنی اینطور است که یه تعینی در خارج داشته باشه به نام بشرتشه، یه تعینی بشرتشه. اینا اعتبارات سلاس ماهیت هم که به لحاظ اون غرضی که دارید الان اصلاش باید ماهیت هم در غیر موقعیت مثلا وجود هم میشه بود، به لحاظ اون یه مفهوم اعتباری هم میشه بود، به لحاظ اون غرضی که ما داریم بیان میشه بود. مثلا من یه وقت غرضم این است که ایشون وقتی میاد خانه ما ملبس باشه، غرض دارم. اینجا میگم تو بیا به شرط ملبس بودن. یه وقت قرض دارم که ملبس نباشد، تو بیا به شرط ملبس نبودن. یه وقت واسم فرقی نمی کند که باشد یا نباشد، تو بیا حالا میخوایی ملبس میشه آشد بسیم. یه وقت مثلا این حیثیت بهش توجه نمی کنم، اصلا من توجه نمی کنم، کاری ندارم با این که این ملبس هست یا نیست، نه که توجه می کنم بعد قیدیتش را رفع می کنم میگم که اون میشه لا به شرط مقصده. اینجا هم همینطوره. یه وقت هستش که اونی که برای من مهمه اینه که از مرحله فرض و تبدیل و مرحله فعلیت و تحقق برسم، کاری به این ندارم که حالا این در خارج مثلا فلان خصوصیت رو باید داشته باشد یا این میشه مطلق الوجود، میشه صرف الوجود که تو بحث ما همینه، یعنی از فرض و فعلیت برسم. یه وقت نه کار دارم یک خصوصیتی رو باش کار دارم، حالا کار دارم یا کار دارم بودنش را یا کار دارم نبودنش را، یا این که چون مخاطبم به اون توجه داره منم به اون توجه میکنم و بعد قیدیتش را چکار میکنم نفت میکنم. مثلا تعین تحقق نمیخواد، اونی که در اعتبارات لازمه مجرد عدم لغوی این اشارهش اونی که اینجا قشنگ توضیح خاصی ببینید آیه بروجرده قشنگ گفته، آیه بروجرده تو همین بحث مطلق و مقید همین بحث خودش که جاش اونجا جای اصلی بحثش که بحث میشه اینا رو قشنگ توضیح داده که اعتبارات ثلاث تعین دیگه هم دارن. بنای بروجردی راحته، همینجوری تو تقریرات آقای منتظری هم نگاه کنید از آقای بروجردی اونجا هم هست بحثش که این اعتبارات ثلاث تعین عینی نمیتونن دور نشون. حالا من کلمه سرگوجی برام بگم از فرض فعلیت نیست. حالا بحث امروز رو شروع کنیم، بذارید شروع کنیم.
نه دوباره این
سوال دیگه شروع
نکرده. نه
باید بحث
اینجا الان
آخوندزاده
با توجه به ماده داره میگه
حالا بحث اینو دقیقه گفت. یه نکته ای که هست اینه جناب صاحب، خب اول قبل از اینکه حالا اینو وارد بشم خودتون یه سوال بپرسید، این مره و تکرار به نظر شما مال هیئت یا مال ماده است؟ مال وجوبه یا مال واجبه؟ یادتون تعبد توسلی از آشما نسیم نقل مال واجبه؟ آخون آخه بود وجوب آشما نسیم که مال واجبه، یعنی مال متعلق وجوبه. حالا مره و تکرار چی؟ مال وجوبه یا مال واجبه؟
آخون میگه مال وجوبه.
آخون میگه شما میگه مال چیه؟
واجبه.
آخوند نمیگه مال وجوبه ولو عبارات قبل این توهم رو ایجاد میکنه و جا هم داره ظاهر اگه همینجا تموم میشد گفتیم آخوند و گفتیم مال وجود. مونتا اینجا عبارتی رو از فصول نقل میکنه. قبل از این مشهور بین اصولی اینه که این مرغ و تکرار قید واجبه، مال ماده است، مال ماده است. خب ولی که صاحب فصول گفته این مرغ و تکرار مال هیئت، مال هی ببخشید مال ماده است، مال هیئت نیست. جابجا شد. مشهور گفتن که مرغ و تکرار قید خدمت شما هر سرد چیزه مشهور گفتن مرغ و تکرار قید واجبه، یعنی مال ماده است. جناب صاحب فصول گفته مال وجوبه، یعنی مال هیئته. تا اینجا عبارات آخوند میخورد که مرغ و تکرار رو برای کی گرفته؟ سیغه که میگو یعنی برای هیئت گرفته دیگه، برای هیئت گرفته نه برای ماده. تا اینجا این میخورد. ولی الان از بیانی که وارد بیان صاحب فصول میشه معلوم میشه قصه این نیست. صاحب فصول چی میگه؟ صاحب فصول میگه که اول کامل حرف صاحب فصول بگرد. صاحب فصول میگه ما عواملی که داریم، مشترکاتی که داریم، اینا همشون اینا یه هیئتی دارن، یه ماده. مادهشون همون مصدر که در ادبیات هست، میگفتن مصدر اصل کلام است. گفتن ماده اینا همون مصدره. سکاکی هم گفته، دیگران هم گفتن که مصدر به ما و مصدر فقط داله بر ماهیت، ماهیت محمله به میگن، هیچ ربطی به هیچ خصوصیتی مازاده بر ماهیت نداره. و سکاکی گفته این اتفاقی هم هست، اجماعی هم هست. نمیدونم تو بلاغت اینا رو دیگه نپرسیدم، تو بلاغت اینا رو توی مختصر بودش گفته این اتفاقی هم هست، اجماعی هم هست. صاحب فصول گفته خب ماده اینا که همون مصدره، مصدر هم که بره اجماع فقط بر مصدر به ما و مصدر بدون عرف و تعبیر فقط دراده بر خود ماهیت میکنه. پس ماده اینها اجماعاً فقط باید دراده بر خود اون ماهیت و طبیعت بکنه. مره و تکرار ربطی به ماده بگید ندارد. پس مره و تکرار باید قید هیئت باشن. اینکه یه ده گفتن داله بر مره است، یه ده گفتن داله بر تکراره، این باید مربوط به قید چی باشه؟ هیئت باشه. پس صاحب فصول با این استدلال نتیجه گرفته که بحث مره و تکرار مربوط به هیئت هست، یعنی قید وجوب هست. این طور بود حرف صاحب فصول فهمید؟
ولی اینکه قادم باشه دار نیست بر مربوط،
ولی ما قادم هم محل بحث هیئت هست، هیئت ماده نیست، چون ماده که اجماع شد. آخوند خواهد همون حرفی رو که مشغوله بزنه، بگه نه مره و تکرار هم قید واجبه، مال ماده است، اینطور نیست که باید مال هیئت باشه. خب برای اینکه اینو بگه بعد استدلال صاحب فصول رو رد کنه دیگه. حالا اگه رسیم آخرش میگه چه ثمره ای داره که حالا به هیئت بخوره یا ماده بخوره، ثمرهش رو این تمام شد میگه. خب استدلال صاحب فصول چی بود؟ گفت ماده اینا همون مصدره، چون گفتن مصدر هست کلام، مصدر هم که سرکاکی و ادبا گفتن فقط به ماه و هوه فقط داله بر به این ماهیت رو میگن ماهیت محمل. حالا تفسیرش باید تو متقاعد بوده اشارت هم میگن میگن ماهیت محمله که اصلا توش غیر لحاظ نمیشه، قابلیتش نیست، محمل. بله؟ حالا این اونجا انشالله که رسید به بحث خودش آشمان حسین و منطقه رو به خودی توضیح میدن که ماهیت محمله با لاب شرط مقسمه یکی نیست. من که بعضی ها فکر کردن یکیست، این طوری نیست. من حالا بخواهم دارم توضیح بدم بحثمون گم میشه. آره بحث جاش تفصیل بحث اونجا تو مدنه مقید اینجا خود هم جواب کنم. ولی استدلال اینه جواب بود. خب استدلال صاحب فصول گفتش که مصدر اصل کلامه، تو مصدر هم که ادبا گفتن نه مرس نه تکرار ماهیت محمله است، پس نظام توی ماده نیست، تو هیئته. ما میگیم آقا برفرض که حرف ادبا، اولا خود هم تو ادبا خودشون اختلاف داره، خودشون با هم دعوا دارن. کوفیین میگفتن اصل کلام فعل است، بصریین میگفتن اصل کلام مصدر است. اینجوری نیست که همه ادبا بتونن مصدر اصل کلام. بعد تازه چی؟ حالا آدرسایی هست توی این کتابتون میگم بعد اصل رو هم معناش این نیست که شما فکر کنید، شما فکر کنید اصل در کلام مصدر است، مثلا یعنی که ماده تمام این کلمات مصدر است، حالا که این نیست. معناش اینه که اونی که اول باید وضع شود کدام است؟ اول باید مصدر وضع شود، اونی که مسبوع است، بعد اونها دیگه وضع بشن، یا نه اول فعل وضع شده بعد اونها دیگه وضع شده. نه اینکه مصدر ماده تمام کلمات باشه. این هم دو سالست اصلا گیری قدوان گفته باشه بی خودی. ما به وجدان درک میکنیم الان بودیم قدوان کنن اصل کلام هست، منظورشون این نبود. ولی اگر کسی هم بگه منظورش این بوده یا بگید اصلا ما این رو بگیم خب اشتباه. چرا؟ مصدر هم مثل سایر خود سایر کلام یه هیئتی دارن یه مادهی دارن، فرقه کلمات هم یه هیئتی دارن یه ماده. اینجاست که مصدر ماده صرف باشد و مثلا تو تمام اونا وجود داشته باشد. و قبلا هم گفتیم وجدانن مصدر به نحو حمل هو هو بر ذات قابل هم بگید نیست. زید و ضربه نمیتونیم بگیم هم نمیشه، زید و ضربه نمیتونیم بگیم راشد، در حالی که ما تو کلمات دیگه هم رو داریم زید و ضربه. این که میگن اصل کلام است، این نمیتونه به این معنا باشه این ماده اینها با اونها همش یکی است، اینجوری نمیتونه باشه و معناش اینه. خب وقتی اینطور شد استدلال صاحبشون خراب میشه. ما میریم سراغ وجدان خودمون. وجدانی که ما میکنیم این است. یه وقت شما میخواید بگید مطلوب قرآن توش مره هست، حالا شما میخواید فرد و افراد چه دفع و دفع، یه وقت ما بگید مطلوب مولا توش مره نیست تکرار هست، یه وقت ما بگید در مطلوب به ما آقا مطلوب نه مره خوابیده نه تکرار. خب این در مطلوب یعنی در همون ماده هم قابل تر هست. پس همون شدیدم چند تا نقل کردیم، یکی اینکه اون که اون مصدر اصل کلامه گفتیم خود همین اختلافی، دوم اینکه این که میگید که اصل رو معنا کردید به این معنا که یعنی ماده همه کلمات مصدره، نه معناش این نیست. این نیست که مصدر ماده همه کلمات باشه، معناش اون وضع اولی است، وضع مسبوقه. اینم دو تا. سوم اینکه اگه کسی همین حرف بزنه اصلا غلطه، به خاطر اینکه مصدر هم مثل سایر کلمات خودش یه ماده ای داره و یک هیئتی، بقیه هم ماده ای دارن دو هیئتی. و قبلا هم گفتیم که مشتقات لا به شرط الحمل، مصدر به شرط لا الحمل، همین تفاوت وجدانی ابقا شادن هست که اینا ماده هاشون یکی نیست. منتها قبل از اینکه بحث برم جلو، چون ما قبلا این ثمرهش رو می‌خواستیم دنبال بکنیم، اون زمانا گشتیم توی کتاب‌های ادبیات یه سری آدرس‌ها بهتون بگم، اون موقع از ما خیلی وقت گرفت پیدا کردن، شما اگه نخواستید بگید دیگه نخواد بگه. الان دکتر بگم تو این کتاب که ببینید متوجه میشید خود ادبا هم در تفسیر اینکه مصدر اصل کلام است یعنی چه اختلاف دارن. یکیشون رو من عبارت چه اینجا نوشتم دیگه، نه دیگه ابن عقیل نه جاش اینجا نیست، اینا ساعتش پایینه برای بحث. ان المصدر معناه، عبارت خودشون هم مفردون و معنى الفعل مرکب من حدث و زمان و المفرد سابق على المركب بالوزن فالدال علیه اولا بال اصاله. این بیان با تفسیر آخون میخوره، یعنی وقتی میگیم مصدر اصل در کلام است، این اونی که اول وضع شده مصدر است. متأ همه اینجوری است. این آدرسا رو که میگن اگه کسی خواست ببینه اینا رو ببینه. یکی یه آقایی هست به نام محمد ابن یوسف ناظر الجیش، یه کتابی داره به نام شرح و تسکین. نمیدونم طولانی المسمى تمهید القواعد به شرح تسهیل الفوائد.
عنوان کتاب آجا یا اول کتاب نوشته؟
این رو تیترش جل جل نشینه شرح تسهیل هستش؟ خب اگه هستش که راحت اون بدبختی رو بگه. جلد چهار صفحه 1815 تا صفحه 1817 این بحث هستش که همین اصل کلام هست یعنی چی. یکی دیگه هست یه من
سابق بودم
عبدالرحمن ابن محمد ابن انباری یک کتاب داره به نام الانصاف فی مسائل الخلاف بین نهو البصریین و الکوفیین. جلد یک
بحث کردم تو اینکه
از چیه؟ اینکه میگه مستر اصل در کلام. نه بحث کردم که اینکه هر وقت دو خط بیشتر نیست آقا شد این دو صفحه است این یکی همه چهار صفحه
است
صفحه 190. آقا من اینا رو دیدم تو اینایی که من آدرس دادن بچه ادبیات ما رفتیم دیم اونایش که به درد بخور از توش در میمد که به این بحث اصولی ما فایده داشت که اصل در کلام از معناش چیه. سه تا من بود سوم یه سه چیزم میگونی به درد بخور اینا خوب بود. عبدالله ابن یوسف ابن هشام این هم یک کتابی داشت من اوزه المسالک الى الفیت ابن مالک این هم جلد دومش صفحه 183 تا صفحه 186 همین تکر و کلان آخون میگه بحث کرده نمیدونم دیگه این کیه الان. ولی این بحثش خوب بود که تو این قسمت ما مفیده. این کسی دوست داشت دنبال بکنه که این مطلب در ادبیات چی بوده، اینا که بودن اصل مثلا چرا، اونا که میگن فعل بوده چرا، و بعد معنای اصل بودن که الان اصل اشکال اینجا بود چیست، آیا معنای اصل بودن صرف مسبوق بودنه که آخون میگه، یا اونی که صاحب فصول فهمیده که به اصطلاح یعنی ماده مشترک در همه باشه. اینا بحث کردن این ستا رو میتونید ببینید.
مصدر به معنی حدث ماده مشترک تو همه اینا هست دیگه.
اینجا را که ببینید متوجه میشید اینطوری نیست. یعنی حالا
کسی اینجوری استدلال اصلا بیاره دیگه حدث توی
ولی یکی از اینا اینجوری نوشته بود که حرف شماست. گفته بود الفعل فیه معنی المصدر که با حرف صاحب اصول میخوند. و زیادتون زیادت و تعین زمان فکان فرعا و المصدر و اصل لان الفرع و الاصل مع زیاده این حرف صاف اصول هستش در
این حرف رو به درمی کنه
ولی خدمت شما هم شود که همه شد این نبود کدوم حرف؟
این اگه بگیم حدث توی معنای فعل امر هست و حدث هم ماهیت مهمل است دیگه. حدث که توی فعل ها امر شده
حدث ماهیت مهمل است. بعد ماده مصدر ماهیت مهمل است. مصدر ماهیت مهمل است.
مصطلح کار نداریم. حدث توی همه فعل.
ببین اونی که الان ما به دردمون میخوره بذار ثمره اصولیش هم بگم بدونید که ما دنبال چیم. ثمره اصولیش که صاف اصول بعد از اینکه میگه این قید برمیگرده به هیئت خب نتیجه گوش بده. نتیجه میگیره. وقتی قید شد قید هیئت آخه یه بحث دیگه‌ای هست که اگر مولا امر کرد به طبیعت قید نزد. خب من اصلا دو دفعه اینو انجام بدم یه دفعه انجام دو دفعه انجام بدم من حق دارم اینو دوبار انجام بدم و اگه این کارو کرده به سه دفعه انجام بدم ممتصل هستم یا نیستم. صاحب فصول نتیجه گرفته که چون میخوره به هیئت پس ماده علا اطلاقه باقی میماند. بنابراین چه بگید هیئت مره است چه بگید هیئت تکراره. این که شما اون متعلق رو چند دفعه انجام بدید یا یه دفعه انجام بدید این هیچ فرق در هر دو صورت شما چی هستی؟ بگید ممتصل هستی. مشهور اینو قبول ندارن. مشهور میگن وقتی مولا امر کرد به طبیعت شما طبیعت رو میتونیم بهش بگیم امتثال. مازاد بر طبیعت رو برای صدق امتثال دیگه نمی کنه. و طبیعت یا اون صرف الوجود هم با اول وجود محقق میشه. شما اولین فرد رو که آوردید از مرحله فرض و تقدیر به مرحله فعلیت و تحقق رسید. این امتثال استحقاق پاداش میاره. اما بیش از این تو ده دفعه دیگه بخوای انجام بدی دیگه دعی نداریم که اونم امتثال باشد و استحقاق پاداش بیاورد. خب این حرف مشهور وقتی درست میشه که اون مره یا تکرار قید برای مطلوب باشی نه برای طلب. این اثر ما دنبال اینیم. اگه هم کارم به ادبیات گیر خورده واسه اینیم. اون چیزی که شما میگید درست هم باشه در این ثمره ما تأثیری نداره ازا دنبالش نمیدیم. میشه علم لاینفع. حالا دارم برای ما میشه لاینفع. حالا کسی میخواد تو ادبیات بره حلش کنم ولی این چیزی که اینا گفتن اینجا اثر داره توی این پاورقی های ما اینا که از این کفایه دارن این ثمره رو که گفتم اینجا نوشته بود.
کسی خاص میتونه بده. بخونیم اینو به اینجا برسه. سوال من کدوم سوال شما حل نشد؟ خب
بگو. آخوند این خط آخری که جلسه قبل خوندیم گفته بود که عقلا داله بر مرس، ولی این رو انگار ماده رو نگاه کرده که میگه داله بر من. اگر هیئت رو نگاه کنید با تجربه ممنوع ایشون که بعد آموزان همه مولا ای شما امتصار ای بیاریم هیئت هنو هست ای میگه طلب
هیئت مولا واسه چی هیئت امر واسه میکنه وجود واسه چی میکنه؟ همچنان علم هوایی که نیست، یه مصلحتی پشتشه غیر از اینه. انشاءات اشاره درسته اعتباری هست، منطقه اعتباری صرف که نیستن، مجرد فرض که نیستن، علل اقوام مبتنی بر مساله و مقاصد واقعی هست. خب اون فرد اول قطعا مصلحت داشته که شما اون رو انجام میدادی و اون از فرض فعلیت میرسوندی. فرد دوم چرا مصلحت داشته باشه؟ از کجا میدونیم مصلحت داره؟ انشاءات اشاره اعتباری صرف که نیست، فرض تنها نیست، حالا علل اقوام مبتنی بر مساله و مقاصد واقعی است. بنابراین تا جایی وجود داره که اون مصلحت باشه، و اگه مصلحت بره اونم میره، تابع اوست.
مثلا این قبول دارید که این هیئت دال عقلا جلالت بر تکرار داره؟ مادم
هیئت نه دال بر مره داره نه دال بر تکرار، هیئت وجوب رو میفهماند و این وجوب تا زمانی که غرض مولا باقی باشد یا اون مصلحت باقی باشد وجود خواهد داشت. اما وقتی طرف فرد اول را انجام داد، بعد از اون من دلیلی ندارم که این غرض مولا و مصلحت باقی باشد تا بگم هیئتم چیه؟ بگو باقیه. کما اینکه دلیلی هم ندارم که غرض مولا رفته باشد تا بگم هیئتم چیه؟ بگو ثابته. هیچ کمو دلیل ندارم. اون چه که ما از اینجا میفهمیم این است، ما آزاده بین را نمیفهمیم. اگر کسی یک فرد را آورد، چه از هیئت چه از ماده، ما میتوانیم بگوییم امتثال کرده و بر مازاده آن اقام نخواهد شد، درست شد؟ اما این که واقعا اون باقی باشد یا نه نمیدانیم، چون غرض تابع غرض نکته اینه. اینا اعتباری صرف نیست که مثلا هر جا عنوان همینطوری بیاد تابع اون غرضه، تابع اون مصلحت و مفسده است طبق مبنای عدلیه که احکام الله تابع مصالح و مفاسد هم. بخونیم ثم لا یذهب علیک، این رد کلام صاحب فصول است که صاحب فصول دعوا سر چی بود؟ این بود که بحث مره و تکرار ماله
ماده.
اگه همینجا آخون تمام میکرد، نه که قبلا میگفت صیغه صیغه، آدم به ذهنش میومد که کهنه مره و تکرار هم قیده هیئت میداند، یعنی مثل همین صاحب فصول، ولی ادامهش معلوم میشه.
لا به هیئت ها لا به مادت ها، یعنی کلمو میگه اصلا کلمه دلالت نداره، یعنی پس اونم نازه با هر دو سه جهت، یعنی چه قابل هیئت.
بله اینم قائلیم، بحث نیست. لذا ایشون هم که پرسید گفتم ماده نه مره داره نه تکرار، هیئت هم تابع قرض، وجوب تابع قرض،
صرفا در خصوص هیئت نیست، ماده هم هست.
نه ما دلالت هیئت و ماده بر مره و تکرار را نفی میکنیم، این سر جاش، هیچ کدوم دلالت نداره. منتها اونی که به ذهن میاد وقتی که میگی یک بار، این یک بار ذهن قید واجب به ذهن میاد یا قید وجوب؟ واجب به ذهن میاد، قید مطلوب میشه، قید متعلق میشه، مثل تعبدی و توسلی. ولی خب اون که حرف دیگه است که نه هیئت نمی کنه ماده. حالا صاحب فصول فکر کرده بس ماله هیئت هست، فقط تو ماده اصلا بحث نیست، پس مره و تکرار باشم قید طلب است، و بعد اون اثر اصولی که گفتم که امتثال مطلقا محقق میشم برش نتیجه گرفته. و ریشش چی بوده؟ ریشش اون چی بوده که تو ادبیات خونده بوده که میگفتن مستر اصل کلامه. یه چیز دیگه هم تو بلاغت خونده بوده که سکاکی و ادبا گفتن که مستر به ماهیتیه، فقط ماهیت مهمله است، اگه الف لام تعبیر نگیره وحدت و تکرار توش نیست، نتیجه گرفته که پس ماده ها توش وحدت و تکرار نیست. حالا بخونیم ثم لا یذهب علیک که ان الاتفاق بر این که المصدر المجرد عن اللام و تنوین لا یدل الا علی الماهیه، که تو بلاغت میخوندیم، حالا مختصر تو مختصر بود، بر این که مصدری که الف و لام نداره تنوین هم نداره، این فقط خود ماهیت را میفهماند، بیش از این نمیفهماند. الا ماهکا چی را؟ اتفاق را سکاکی. ببین یعنی سکاکی میگه آقا توی مصدر اختلافی نیست، و صاحب فصولم چون فکر میکرده مصدر همون ماده است، گفته بس در ماده هم نباید اختلافی باشد، پس اگه اختلاف است تو مره و تکرار باید مال هیئت باشد. لا یوجب، لا یوجب نقشه چیه؟
اتفاق.
خبر انس، آره ان این اتفاقی که ادبا دارند این موجب نمی شود که نزاعی که در اینجا هست این در کجا هست؟ مره و تکرار هست، این نزاع در هیئت باشد. کما فی الفصول که چیکار کرده؟ فکر کرده نزاع در هیئته، ولی نزاع گفته مره و تکرار مال طلبه، مال مطلوب نیست. فانهو غفلتان و زهولان ان کون المصدر کذالک، یعنی چی؟ لا یعنی لا یدل الا علی الماهیه مع تجرده یعنی اللام و تنوین. لا یوجب اتفاق بر این که ماده صیغه هم لا تدل الا علی الماهیه. این کاری که صاحب فصول کرده غفلت است، ظهور هم غفلت دیگه، از این که مصدری اینجور باشد یعنی دال بر ماهیت باشد با تجرد از فلام و تنوین، این اتفاق در مصدر موجب نمی شود که اتفاق وجود داشته باشد برای این که ماده صیغه هم لا تدل الا علل ماهیه. تا بعد شما نجمید پس نزاع اصولی در هیئت صیغه بوده، پس مال قید طلب بوده و بعد اون نتایجی که گرفتی تو بحث امتصال. ضرورت هست، ضرورت علت چیه؟ لا یوجبه، لا یوجب ضرورت ان المصدر لیست مادتن، این لسائر داره ولی وجه نداره لسائر، مصدر اصلا ماده مشتقات نیست. جمعی خواه اگه باشه خوبه داریم خوبه مادتن لجمعی مشتقات داره که بده من آدرسی زن بده یا هیجا گفتین بعضی از کل دانش فقط ادبیات بردن تا حرف بزنی گیر میدن نمیشن باشون درست کنی هی میبرم تو این چیزا.
شما یه قولی احتاس کنید در حال یه اخفش یه جنی چی
آخه کذب حرامه
اخفش ساندی بوده بشه
این آدرسی چیزی هم داری برای این؟ نه اینکه سایر آنه جنی بشه حالا انشالله 20 سال دیگه به شما آدرس میدیم ولی الان بعد یه آدرس رو هم بده بده
کذب حرام نیست رو
حالا اون این نظرشی بود مشهور که اینو فکر نمی کنم ما هم با حجت اون نمی سنجم که ضرورت علت چیه؟ لایوجبه. این که میگیم که اتفاق در مصدر دلیل نمیشه که چون اصلا ما مصدر رو ماده صیغه نمیداریم، اصل اشتباه صاحب فصول اینه، خیال کرده مصدر همون ماده است، بعد گفته خب تو مصدر که ماده اختلاف نیست پس تو ماده هم اختلافی نیست. ضرورت علت لایوجبه، چرا لایوجب اتفاق؟ ضرورته که مصدر که ماده جمعی مشتقات نیست بلکه هوه، یعنی کی؟ مصدر هم یک صیغه است مثل بقیه کی؟ مشتقات. همونطور که اونا واسه خودشون ماده‌ای دارن هیئتی دارن، مصدر هم ماده‌ای دارد و بگید هیئتی دارن. چی؟ کیفه یعنی کیفه یکون المصدر و مادتن لل مشتقات. چجوری میخواید بگید مصدر ماده مشتقاته در حالی که شناختی در باب مشتق مباینت مصدر با سایر مشتقات را به اصل معنا کنید؟ چه تبایینی دارن؟ البته ما برهان یقینی برای این نداریم، این بیشتر وجدانی است. دل وجدان ما وقتی میگیم ضرب با وقتی میگیم ضارب حملشون یکی نیست. زیدون ضاربون این همانی دارد ولی زیدون ضربون این همانی ندارد، این وجدانی است. قد عرف در بابوشن که تباین دارند مستر با سار مشتاق، مثلا منو مستر به شرط لا عن الحمل است، مشتقات لا به شرط عن حملن، درسته اعتباریست ولی اعتباری صرف نیست که مثلا شما بگید خب باشه من اونوری اعتبار میکنم. با بلوجدان این تفاوت را بگید میابید. فکیفه به معناه یکون و مادتن لها، فکیفه به معناه یکون، یکون رو بسمش بخوره به کی؟ مستر. یعنی کیف یکون و مصدر به معنا، یعنی به معنا المتباین مادتا لل، بگید مشتقات. وقتی معنای مصدر به شرط لا الحمل است بالوجدان، ماده مشتقات و مشتقات لا به شرط انل حمل است بالوجدان، چگونه می شود که این ماده مصدر همون مصدر همون ماده مشتقات باشه؟
این مباینت به خاطر هیئت مصدر.
خب اگه همون هیئت رو ما در غیر مصدر هم داشتیم چی؟ مصدر که وزن سماییه که قیاسی که نیست. اگه همون وزن
چی؟ اون هیئت رو تو ظارف نداریم.
تو ظارف هم همون وزنی رو که ما توی مصدر داریم توی کلمات غیر از مصدر هم داریم دیگه. اوزانش که منحصر به مصدر نیست، درسته؟ مثلا ضربون فلسون هم داریم. حالا میگم هازا فلسون هم میشه یا نمیشه؟
ماده به علاوه مصدر با هم.
خب پس مصدر ماده مشتقات نیست، مصدر مجموعا یک کلمه است از یه ماده و هیئتی. این مجموع یه چیزه، خدمت شما ماده مشتقات و هیئت سایر مشتقاتم چیزه دیگری است. عرض ما اینه. بنابراین اگر اجماعی در مورد کلمه مصدر بود، دلیل نمیشه که در مورد مشتقات و ماده مشتقات هم باید این اجماع باشه.
ماده چیه؟ ماده ضارب چیه که غیر از ضربه؟
حالا میگم ضرب خودش یک کلمه است از یک ماده زاد ر ب و یه وزن فعلان. ضارب هم یک کلمه است از یه ماده زاد ر ب و وزن فاعلان. پس ضرب یعنی کلمه از ضرب. این ماده برای ضارب نیست که اگر در ضرب اجماعی بود حتما بخواد این اجماع تو ماده ضاربون هم باشد، بلکه کل این هم خانواده ها یه ماده دارن که اونو به زاد ر ب ازش تعبیر میکنیم. دقت کردی؟
هازا ضربون
نداریم ممنوع. هیچ، چون ضرب حدثه، حدث هیچ وقت با ذات تحقق پیدا نمی‌کنه. این همون زدن نیست. فعلیه یعنی فعلا مازوکر، که مازوکر چی بود؟
مباینه،
که مصدر ماده مشتقات نیست. علا مازوکر که مصدر ماده مشتقات نیست، امکان دارد ما ادعا کنیم اعتبار مره یا تکرار. حتی ما قائل نیستیم، ولی کسی میتونه در ماده صیغه، نه اینکه منحصر باشد در هیئت صیغه، که اثرش هم واسه ما اینه. اون میخواد بگه مال فقط هیئت، تا بگه این قیود فقط مال طلبه، که بعد نتیجه بگیره اون مطلوب مطلقه، لذا باید امتثال رو با یکی یا چند تا هر دو بگه جایزه. اصل مطلب اونه. نزا در از لحاظ امتثال بیفایده میشه، منتها از لحاظ اسیان بیفایده نیست، ولی از لحاظ امتثال بیفایده میشه. به امتثال غیر از اسیانه. این قلت، خب صاحب فصول دلیلی داشت بر این حرفش، دلیلی داشت، این که این حرف میزد براسه یه دلیلی میگفت، و اون دلیلش بود که ادبا گفته بودن مصدر اصل کلامه. این قلت، پس چیست معنای اون چی که مشهور شده که میگن مصدر اصل در کلامه؟ صاحب فصول که مصدر در اصل در کلامه، این مصدر ماده همه مشتقاته. ضرب مصدر از ضرب، ماده ضاربون و یضربه و بقیه است. اینجوری معنا کرده بود دیگه. قلتو یک انهو یعنی چی؟
این که
مصدر اصل کلامه خودش محل اختلافه. بصریین میگفتن اصل کلام مصدر، کوفی میگفتن اصل کلام فعل، خودش تو ادبا اختلافیه، اینطور نیست که اونجا اجماعی باشه. این یک. دو معناها، یعنی معنای این که مصدر اصل کلام است، این نیست که شما فکر کنید مصدر ماده بقیه مشتقاته، نه. معناش اینه که اون چیزی که وضع شده اول با وضع شخصی، بعد از ملاحظه اون وضع اول حالا دوباره یه وضع نوعی یا شخصی شده سائر السیاق. سائر نقشش چیه؟ نایب فاعل وضعه. وضعه سائر السیاق التی تناسبه، یعنی تناسبه کی را؟ حالا معنا میکنه اول زمیراشو بگم الذی وضع اولا را، معناش این است که معنای این که میگن مصدر اصل کلام است این است که اون چیزی که وضع شده در مرتبه اول با وضع شخصی، بعد با ملاحظه اون وضع اولیه وضع شدن سایر سیاقی که مناسب با اون وضع اولیه بودن، هوه هوه میشه چی؟
خبرن
ان الذی وضع اولا هو المصدر، که کی میگه؟ بصریین. اول فعل که کی میگه؟ کوفیگی. پس بحث اینه که وضع اولیه چیست. این اگه خواستید تحقیق کنید این سه تا کتاب ها رو ببینید، هم تو بحث محل الخلافش و هم مهمترش که معنای اصل بودن چیست، معنای اصل بودن ماده اونهاست یا مسبوق اولیه. اینو فهمیدی؟ یک اشکال اینجا هست، بیرم که تو بگیم تو همین یه خطی که خوندی از اون معنا ها بودن، یعنی یه اشکال الان قاده باید بزنه تو بیاد. حالا بعضی ها قبول دارن بعضی ها قبول ندارن. سمه
به ملاحظتی
خب چشه این
بس شده
با مبنای آخون مناسبه
کجا با مبنای آخون
که بس آن بزرده آن
نه
شخصیان که
بگم این دیگه خیلی ادبیه. ببین گفت ان الذی وضع اولا من وضع شخصی، یعنی چی؟ اینجا دیگه فقط شخصی آورد، غیر همین سوال هم فقط شخصی آورد. تو مرحله دوم گفت نوعی نه شخص. معنا و مفهوم این حرف اینه که آخوند باید ملتزم شده باشه که وضع مصدر فقط به صورت وضع شخصی است، ولی سایر کلمات اونا میتونن شخصی باشن میتونن نوعی. لازمه این سخن اینه دیگه. و این محل بحث واقع شده که شما که میگی مصدر وضع شخصی است، چرا این حرف میزنید؟ میگه مصدر هم یه ماده‌ای ندارد، یه هیئتی. خب ماده مصدر هم مثل ماده اونای دیگه میتونه شخصی باشه طبق توضیحات قبلی، و هیئت مصدر باید چی باشه؟ نوعی باشه. این دو گروه شدن. آدرس های اصلی رو بگن. اینو میخواستم تحقیق بتو خون تحقیق قبلی رو نیاوردید که حالا اون قبلی مهمه، اینو بنویسید برای فردا بیارید. اینو حالا فعلا اجبار نمی کنیم، هر کی خواست ببینید. دو گروه شدن، یکی مرحوم مشکیلیه، شاید اولیش ایشون باشه حالا تا اونجا که من و من تبعه. اگه خواستی همین این کفایه هایی هست که با حاشیه مشکینیه، کفایه محشا دفترم آدرس بست، کفایه محشا جلدشو نداشتم، صفحه 392. این یه گروه هم که اینا اومدن نه اینا دفاع کردن، اینا از آخوند دفاع کردن که وضع هیئت مصدر هم شخصی است. بخونید شاید شما مانو شدید با که مانو
شخصی
بقیه حیات نویه. آخه ظاهر عبارت آخونده که مصدر یه شخصی کلا. خب یعنی چه مادتی و چه هیئتی؟ اشکاله که ماده مصدر شخصی، هیئت مصدر با بقیه حیات چه فرق داره که این هیئتش بخواد شخصی باشه؟ هیئت اینم باید چی باشه؟ نوعی باشه. مقابلش مرحوم ایروانی و من تبع، مرحوم ناهیدی، مرحوم آقای خویی، مرحوم آشق جهان، اینا کلن خیلی به ایروانی توجه دارن، هم تو مکاسباشون هم تو اصولاشون. ایشون و من تبع توی همین حاشیه کفایه‌ای که داره نهایت و نهایه بشون گم دیدی تالا؟ نهایت و نهایه یه حاشیه کفایه جلد یک صفحه 291 اونجا گفتن به آخوند اشکال کرده. اونا هم همینه، منتها بیان این دوتا به نظرم واضح تره. اونا هم دو دستن، موافق و مخالف. آش محمد حسین جز این دومیه، دست دوم. با آخوند اشکال کردن که مصدر هیئتی دارد و ماده، وضع هیئت مصدر همانند سایر حیات بگید چی؟ نظام این که شما تو عبارت اول گفتی الذی وضع اولا بالوضع شخصی، یعنی تو مصدر شخصیه، ثم به ملاحظه که کلمات بعدی میان نوعی یا نوع شخصیت درست نیست، همون اول هم باید بودی به وضع شخصی، اول نوعی شخصی به لحاظ مادهش، نوعی به لحاظ هیئتش، اختصاص به شخصی درست نیست. این دوتا رو با هم ببینید هر کدوم رو قانع شدید. ببینید ما قسم از لباس نخوریم، هرچی آخوند یا شیخ انصاری یا دیگر هم گفتن بگیم درست، قسم نخوریم بگیم غلطه. ما باید حرف را بخوانیم، بفهمیم، فکر کنیم، حالا اصلا تحقیق. این دوتا رو میبینید فکر میکنید حالا یا اینو دفاع میکنید یا اونو، طوری نیست، فقط هم فکر کنید راجبش، بنویسید بیارید، اونا هم که ننوشتن اینم امامو بنویسن، اینم بنویسن، اون بحث امامو اکثر ننوشته، بنویسید. خب اینو تمام کنم ترجمه شو. ان الذی وضع اولا بالوضع شخصی ثم به ملاحظه اون وضع مستر بعد وضع شده، حالا یا نوعی یا شخصی، سایر و سیر، که اشکال این بود که اون اول فقط گفت شخصی، اینا رو گفت نوعی یا نوع شخصی، که این سازه تناسبه. حالا بعد یه توضیح میده تو این جمله ترزه، مما از اون سیغی که جمعهو، اون هو زمیر عائد برمیگرده به ما، از اون سیغی که جمع اون سیغ را معهو، یعنی معکی، نگاه کن زمیرها زیاده بدن گیج بشه، مع اون مسته مادتو، این مادتو نقشه چیه؟
فاعل
جمعهو، از اون سیغی که جمع اون سیغ را با مصدر ماده لفظ، مثلا اون زاد و روبه، زاد و روبه میشه ماده لفظ، که متصورتون، متصورن نقشش چیه؟
صفت
ماده است. اون ماده لفظ، اون زاد و روبه ای که تصور میشود در هر یک از سیغ و از مصدر، زاد و روبه هم تو از ضربه، هم تو زاربه، هم تو یزربه، بله، به صورت، به صورت متعلق به کیه؟
متصوره.
از اون سیغی که جمع کرده اون سیغ را با مصدر ماده لفظی، اون زاد و روبه، که اون ماده لفظ، اون زاد و روبه تصور می شود در هر یک از سیغ و در هر یک از مصدر به صورت، یعنی در سیغ با یه هیئتی هم راه میشه، توی مصدر با یه هیئت دیگه. و معنا این عطف کجاست؟ به اون لفظه، جمعه مع المصدر مادت و لفظ، که اون زاد و روبه باشه، و مادت و معنن، مثلا تو مثال هم میشه کتک، تو ضرب کتک یک ماده مشترک، یعنی کتک زد، کتک میزند، کتک زننده، کتک زدن، ها این کتک، کتک خوردن، آره این کتک اون ماده معنای مشترک بین همین هاست. کذالک، یعنی چی؟ متصورتون فی کل منها و من به صورت، در سیاق با یک چیزی ده. پس ترجمه کنیم، از اون سیاقی که جمع اون سیاق را با مصدر ماده لفظ زاد و روبهی، که این ماده لفظ تصور می شود در هر یک از سیاق و در هر یک از مصدر با یک صورتی، و ماده معنایی که اونم متصور می شود هو، و اون وضع ما وضع اولا، حالا به نظر آخون بل وضع شخصی، هو المصدر اول فعل. فهم دقتون که این مطلب تو خود ادبا اختلافیه، این سه تا رو هر کی خواست ببینه آدرساشو بنویسید، خواست تایید کنید حداقل تو وقتتون صرف میشه، اینا همه بنویسن روش هم فکر کنن، حالا هر چی خواستن. ما که حقیقتش حرف اینا نتونستیم درست تصور کنیم، حالا شما شاید
چون که آخوند میفهمن اختلاف که فعل یا مصدره تو همون شخصه،
بعدیان هر کی بود بگیره.
آقا اینو نگاه کردین؟
اولو نگاه کردین؟